بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 526 به فضل الهی سوره مبارک نجم رو شروع میکنیم. سوره مبارک نجم هم از سوره های مکی هست و با توجه به این که پیش از این عرض کردم سوره های 50 تا 56 محورشون بحث قیامت هست، اما هر کدوم با یه روی کردی و با یک زاویه دیدی، سوره نجم هم محورش بحث قیامت هست منتها با یک روی کرده دیگری. در واقع مشرکین با توجه به این که رسول الله صلی الله علیه و آله اونها رو هشدار داد و انذار داد نسبت به قیامت، حضرت رو تکذیب کردند و نمیپذیرفتند این بحث رو. در سوره نجم ما میبینیم که خدای متعال از رسول الله صلی الله علیه و آله دفاع میکنند و بر صحت اندیشه و عمل اون حضرت تأکید میکنند و اون چرا که مشرکان میپرستند اون رو غیر علمی میدونند و غیر مستدل میدانند. میفرمایند اون چه شما عبادت میکنید اینها نه بر اساس وحی پیشینی هست نه بر اساس عقل هست و در نهایت با استناد به صحف انبیاء قبلی به ویژه حضرت موسی سلام الله علیه و پیش از اون حضرت ابراهیم سلام الله علیه، خدای متعال بر حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله تأکید میکنند. ویژگی های خدای حقیقی بیان شده در این سوره و در پایان بر نظیر بودن رسول الله صلی الله علیه و آله تأکید میشه، همچون انبیای پیشین الهی. در آیه 56 این سوره مبارکه میفرماید که هذا نذیر من النذر الاولى، پیامبر هم نظیریست همچون بیمدهندگان پیشین، بیمدهندگان نخستین. و بعد به قیامت اشاره میشه که عزفت العازفه، نزدیک شد آن نزدیک شونده، یعنی قیامت به شما داره نزدیک میشه. خب البته این سوره هم دارای سجده واجب هست که اون رو در جلسه سوم این سوره خواهیم رسید بهش. در جلسه امروز بخش اول با آیاتی مواجه هستیم که این آیات خیلی مورد توجه عارفان مسلمان بوده و تصور این آیات و فهم این آیات برای کسی که از مباحث حکمی و عرفانی آگاهی نداشته باشه شاید به دشواری بگیم صورت میگیره. فقط اینقدر میتونیم بگیم که در این آیات خدای متعال بر این مطلب تأکید میفرماید که ما قلب پیامبر رو به روی ملکوت این عالم گشودیم و او ارتقای وجود پیدا کرده تا جایی که تونسته از محضر خدای متعال تلمذ بکنه و وحی رو بیاموزد. معلم پیامبر خداست و هر آنچه که قلب پیامبر از باطن عالم دریافت میکنه اینها درست هست. فکر پیامبر، زبان پیامبر، قلب پیامبر، چشم پیامبر، اینها همه از عصمت برخوردار هستند و زلالت و قوایت در هیچ کدوم از این ساحت‌های وجودی رسول الله صلی الله علیه و آله راه ندارد. بنابراین به انسانها با قاطعیت گفته می شود که بیایید و از این وحی با خیال راحت تبعیت بکنید که سعادت شما در تبعیت از قرآن کریم و مسیری است که رسول الله صلی الله علیه و آله به روی شما گشوده است. همینطور مفسرین فرمودند که این آیات اشاره داره به معراج رسول الله صلی الله علیه و آله. خب ما آیات رو میخونیم انشاءالله. بعد از اینکه من آیات رو خوندم و ترجمه کردم و بعضی توضیحات رو دادم، باز یه جنبندی هم از اینها انشاءالله خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و النجم اذا هوا، ما ضل صاحبكم و ما غوا، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغش السدرت ما یغشا ما زاغ البصر و ما طغا لقد رعا من آیات ربه الکبرا. شروع میکنیم سوره نجم را به نام خدای رحمان رحیم که از تجلیات رحمانیت او و رحیمیت او همین نزول قرآن کریم و نزول این سوره مبارک هست که اگر قدر این نعمت را دانستیم و به آموزه های این قرآن کریم عمل کردیم، از رحیمیت او نیز برخوردار خواهیم بود که عبارت هست از رحمت پایدار او که در قیامت و بهشت متوجه مؤمنین می شود. سوره مبارک تور با نجوم به پایان رسید. اونجا راهبردی که خدای متعال برای رسول الله صلی الله علیه و آله ابلاغ فرمودن، راهبرد صبر بود و تسبیح بود. فرمودن با راه برده صبر و تسبیح، یعنی همون صبر و صلات در واقع، شما می توانی در برابر هجمه های مشرکین و کیدها و طراحی های مشرکین مقاومت بکنی و کار خودت رو پیش ببری و به وظیفه رسالت خودت عمل کنی. و من اللیل فسبح و ادبار النجوم، و پاره ای از شب را به تسبیح او بپرداز، که عرض کردیم تطبیق شده بر نماز شب، نافله شب. و ادبار النجوم، و همینطور آنگاه که ستارگان در حال رفتن هستند، یعنی هنگام صبح که طلوع فجر اتفاق میفته، اون موقع هم خدا رو تسبیح کن، که اشاره داره به نافله صبح و نماز صبح. حالا سوره مبارک نجم هم با نجم شروع میشه. و نجم اذا هوا، قسم به ستارگان. بعضی ها البته و نجم رو اشاره به ستاره خاصی گرفتن که باز بین اینها هم اختلافه، که ما لزومی نمیبینیم وارد این بحث ها بشیم طبق روش و سیره‌ای که داشتیم، چون ما بیشتر عرض کردیم روی کردمون راه بردی هست. ولی روی کردی که ال رو ال جنس میگیره و نجم رو همه ستارگان میگیره به نظر دقیق تر شاید بیاد، یا لاقل ما این رو انتخاب کردیم. و نجمه اذا هوا، قسم به ستارگان هنگامی که غروب میکنند. هوا به معنای سقوط کردن هم هست، ولی به معنای غروب کردن هم هست. اگر ما آیه رو با توجه به آیه پایانی سوره قبل معنا بکنیم، یعنی اون لحظه‌ای که از چشم ما ناپدید میشن. البته عرض کردم تفسیرهای دیگه هم هست، حالا این هم به نظر رسید که یکی از این تفسیرهاست. خب قسم به ستارگان که چه؟ ما ظل صاحبكم و ما غوا، این متعلق قسمه و البته ادامه پیدا میکنه. صاحب شما، همدم شما، رفیق شما، یعنی پیغمبر، این پیغمبری که شما اون رو میشناسید، همشهری خود شما هست، مصاحب و همراه و همدم خود شما بوده، از کوچکی او رو میشناسید تا الان، نه گرفتار زلالت شده نه گرفتار قوایت شده. صاحب شما یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله گمراه نشده است، بیراه هم نرفته است. زلالت اینه که کسی راه رو گم کنه، اصلا راه رو اشتباهی بره. و قوایت هم اینه که اصلا اصل مبانی فکری و نظری رو اشتباه بکنه، اصلا از پایه دچار ایراد باشه کارش، یا برعکس. حالا این بحثی شده میان مفسرین راجع به تمایز و تفاوت زلالت و قوایت. و ما ینطق عن الهوا، او از روی هوا و هوس نطق نمی کند. مقصود از نطق اینجا وحیه، یعنی آنچه که به شما میگوید، چنان که در آیه بعدی برش تأکید شده، ان هو الا وحیون یوها، نطق او نیست جز وحیی که به او وحی می شود. و طبق فرمایش حضرت امام در تفسیر همین دوتا آیه و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحیون یوها، می توانیم بگوییم که استحکام علوم اسلامی، استحکام علوم منشعب از رسول الله صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت، در اثر همین اتصال به مقام وحی. مباحث تفسیری امام خمینی رحمت الله علیه در 5 جلد گردآوری شده که این مطلبی که من عرض کردم از جلد 5 صفحه 230 هست. با توجه به روی کرده عرفانی حضرت امام رحمت الله علیه به آیات اول سوره مبارک نجم، در همین تفسیر شما میتونید مطالب متنوعی رو ملاحظه بفرمایید که حضرت امام در ذیل همین آیات بیان فرمودن. علمه شدید القوا، خب پیامبر این وحی رو چجوری میاره، از کجا میاره؟ آیه پاسخ میده، علمه شدید القوا، آموخته است او را، تعلیم داده است او را شدید القوا. خب باز اینجا میان مفسرین بحث شده که شدید القوا کیست. برخی از مفسرین فرمودن که منظور جبرئیل امین هست و برخی فرمودن که منظور خدای متعال هست. با توجه به این که در ادامه ما آیه 10 رو داریم که می فرماید فاوحا الى عبدهی ما اوحا، یعنی وقتی که پیامبر به افق اعلا رفت و به لحاظ معنوی و باطنی ارتقاء وجودی پیدا کرد که به نزدیکترین حالت به خدای متعال قرار گرفت. خدا همیشه به ما نزدیک هست. پیش از این هم آیه‌اش رو خوندیم که خدای متعال فرمود من از رگ گردن به شما نزدیکترم، یا از اون وگه قلب شما به شما نزدیکترم، آیه 16 سوره قاف بود، فرمود که و نحن اقرب الیه من حبل الورید. اما بحثی که وجود داره اینه که آیا ما هم به خدا نزدیکیم؟ طبیعتا این نزدیکی، نزدیکی مکانی و اینها نیست، نزدیکی جغرافیایی نیست، این نزدیک بودن ما به خدا یه نزدیک بودن وجودی است. این که وقتی عبادت میکنیم، نیت میکنیم که قربتا لله اون عبادت رو انجام میدیم، همینه دیگه. یعنی خدایا من میخوام که به لحاظ وجودی ارتقا پیدا کنم، به تو نزدیکتر بشم. هر قدر انسان اسما و اوصاف حسنای الهی رو در خودش بیشتر محقق بکنه، هر چقدر علمش بیشتر بشه، حکمتش بیشتر بشه، رحمتش و رحمانیتش بیشتر بشه، ستار و لویوبیش بیشتر بشه، محبتش، این اوصافی که خدای متعال داره، دستگیریش از محرومان و مستمندان بیشتر بشه، دستوراتی رو که خدا گفته انجام بده بیشتر انجام بده، این به لحاظ وجودی به خدا نزدیکتر میشه. فرماید وقتی که رسول الله صلی الله علیه و آله اون نزدیکترین حالت رو پیدا کرد به خدا، که دیگه خود جبرئیل امین سلام الله علیه هم نمیتونست به اون مرحله برسه، طبق روایاتی که البته داریم در ذیل این آیات، فاوحا الى عبده ما اوحا، که اوها یعنی خدا وحی کرد، الى عبده به بندش، ما اوحا آنچرا که وحی کرد. خب پس این تفسیر احتمالاً دقیق تر باشه که شدید القوا رو خود خدای تبارک و تعالی بگیریم. اما تعبیری که راجع به حضرت جبرئیل امین سلام الله علیه آمده که به عنوان واسطه وحی عمل می کرده، از جمله در سوره تکویر، اون بحث ذوالقوة المتین هست، نه شدید القوا. اینه که جبرئیل امین ذوالقوة المتین هست. خب ذو مرتن فستوا، پس معلم رسول الله صلی الله علیه و آله شدید القواست، خدای متعال هست، کسی که فوق‌العاده نیرومند هست. ذو مرتن فستوا و هو بالافق الاعلا ثم دنا فتدلا. خب ثم دنا فتدلا رو اکثرا خب معنا کردن به خود پیغمبر، که پیغمبر نزدیک و نزدیکتر شد به اون افق اعلا، به اون بالاترین کرانه عالم. اما این ضمیرهای قبل مثل و هو بالافق الاعلا، مفسرین بحث کردن که این هو به پیغمبر میخوره یا به اصطلاح اون آیات کبرای الهی که رسول الله دید، یا به جبرئیل امین میخوره. ذو مرتن هم همینطور، آیا ذو مرتن یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله پس از آموزش خدای متعال زومره شد؟ زومره یعنی صاحب توانایی، به ویژه توانایی عقلی، یعنی یک رشد معرفتی فوق‌العاده پیدا کرد. فستوا، پس راست ایستاد، مسلط شد بر امر نبوت و رسالت. اما بعضی ها هم این رو ذو مرتن فستوا رو وصف شدید القوا گرفتن، که خب اونایی که شدید القوا رو جبرئیل امین می گرفتن، ذو مرتن فستوا یعنی جبرئیل امین توانایی خردمند بود و فستوا مسلط شد بر این کار، یعنی تونست وظیفه خودش رو انجام بده. اما اگر شدید القوا رو خدا بگیریم که ما خدا گرفتیم، وصف خدای متعال میشه، یعنی خدای متعال علم پیامبر را، خدایی که ذو مره هست، هم تواناست هم عقلانیت محض، اونجا همه چی هست، یعنی همه چی در اوج مرتبه هست، و فستوا یعنی خدا این تعلیم رو با استواری نسبت به رسول خودش انجام داد، بدون خدشه این رو انجام داد. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله اون چرا که خدا بهش میخواست بیاموزد آموخت. این کلاس کلاس موفقی بود. و هو بالافق الاعلا، باز عرض کردم راجع به این هو هم سه تا نظر هست. و بگیم که رسول الله در ارتقاء وجودی که پیدا کرد، در باطن معنوی که پیدا کرد، در شهودی که نسبت به عالم، ملکوت عالم و باطن عالم پیدا کرد، در بالاترین کرانه عالم قرار گرفت، به لازم مرتبه وجودی ارتقا پیدا کرد. ثم دنا فتدلا، نزدیک و نزدیکتر شد. تدلا یعنی در واقع دلو را گرفتن یا به اصطلاح آویزان شدن به اون در، ولی به لحاظ معنایی اینجا یعنی نزدیک و نزدیکتر شد. دنا فتدلا، نزدیک شد. فتدلا، نزدیکتر شد. تا جایی که فکان قاب قوسینه او ادنا، فاصله حضرت با مقام قرب الهی فوق العاده اندک شد. که حالا اینجا از تعبیر ضرب المثل عربی استفاده کرده، که عرب ها وقتی میگفتن مثلا دو قبیله خیلی به هم نزدیک هستند، یعنی اون کمان شمشیرشون در واقع دیگه به هم نزدیک شده، اصلا یکی شده. این معناش فاصله جغرافیاییشون نبود که یعنی نزدیک شدن، یعنی این دو قبیله هم پیمان شدن، همسو شدن، هم جهت شدن و از این پس در یک جهت تیر خواهند انداخت. اصلا این دوتا کمان یکی شده. پس قرب رسول الله صلی الله علیه و آله به خدای متعال، چون عرض کردیم از اون طرف که نسبت به همه ما انسان ها هست، خدا به همه ما از شاهرگمون به همون نزدیکتره، اما از این طرف اگه ما هم بخوایم به خدا نزدیک بشیم، خب ما باید سلوک داشته باشیم دیگه، انسان ذاکر بشیم. انسان ذاکر میشه انسان سالک، انسان سالک میرسه به مقام واصل، میشه انسان واصل. که حالا بزرگان ما از عرفا و حکما و علمای اخلاق، مخصوصا حوزه اخلاق عرفانی، این منازل سلوک رو مفصل بحث کردن. مثلا ملا صدرا و خیلی از حکمای دیگه بحث اسفار اربعه رو مطرح کردن، که خب قدر متیقن در اسفار اربعه اینه که در انبیاء الهی و مخصوصا رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاده. در آغاز اسفار اونجایی که ملا صدرا میگه که وعلم ان للسلاک الى طریق الاولیاء اسفار اربعه، هر کسی که میخواد به روش اولیاء الهی سلوک بکنه تا به تقرب الهی نائل بشه، این چهار تا سفر رو باید طی بکنه. یا کسی مثل خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین صد منزل رو مطرح کرده، که از یقظه شروع میشه، صدومین منزل رو وقت میشه توحید، که انسان برسه به لقاء الهی، خدا رو ملاقات بکنه. خدا رو ملاقات بکنه کنایه از مقام قرب دیگه. یا اون چه که مثلا در روایات آمده، در روایات مربوط به قرب فرائض و نوافل، که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم در کتاب شرح 40 حدیث خودشون در اون بخش احادیث پایانی شرحی دارن راجع به این احادیث، که اگر خواستید اونجا میتونید ملاحظه بفرمایید. پس وقتی که تقرب اتفاق افتاد، فکان قاب قوسین او ادنا، که اگه بخوایم از تعابیر رایج استفاده بکنیم، این فاصله از قوس دو کمان به اندازه قوس دو تا کمان رسید، او ادنا، یا بلکه نزدیکتر اصلا. فاوحا الى عبده ما اوحا، اینجا بود که خدای متعال وحی کرد به بندهش، یعنی رسول الله به مقام عبد نائل شد. ما اوحا، آنچرا که وحی کرد. ما در تشهد نماز هم میگیم که اشهد ان محمدن عبده و رسوله. محمد صلی الله علیه و آله عبد خدا شد، آنگاه رسول خدا شد. اینجا خدای متعال داره گزارش میده، داره تایید میکنه که آنچه رو که محمد صلی الله علیه و آله میگوید درست میگوید. من خودم به او آموزش داده ام و او مراتب ارتقای وجود رو طی کرده، به باطن عالم اون مقداری که من بهش آموزش دادم اشراف پیدا کرده، ملکوت عالم رو میشناسد. البته در بحث تفسیری حضرت امام این دو تا قوس باز تو ساحت عرفان وارد شده و ایشون از این دو قوس به قوس صعود و نزول تعبیر کردن، که قوس صعود مستحضرید دیگه، اون مراتب سلوک هست که سالک برای وصال به لقاء الهی داره اون مراتب رو طی میکنه، و قوس نزول یعنی اون وقتیه که داره بر میگرده پس از اون که به لقاء الهی نائل شد، داره بر میگرده، مأموریت پیدا میکنه از سوی خدای متعال که بیاد و دست خلق خدا رو هم بگیره و اینها رو هم به لقاء الهی نائل بکنه. در واقع رسالت بزرگ یک رهبر الهی، حالا چه نبی باشد، چه وصی نبی باشد، چه فقیه جامع و شرائط در عصر غیبت باشه، اینه که این دستگیری بکنه، بیاد مردم رو نجات بده از گردابهای گرفتار دنیا، این گردابهایی که در دنیا هست، اون کسانی که از کشتی نجات پایین افتادن، تو این دریای دنیا دارن غرق میشن، دست اینها رو بگیرن، اینها رو نجات بدن، وارد کشتی نجات بکنن تا از این دریای متلاطم دنیا اینها عبور بکنن و به مقصد برسند، یعنی اینها هم الهی بشوند. خب حالا تو آیات بعدی اشاره میکنه که همه اون چی که گفتیم اینها حسی نبوده بلکه باطنی بوده. ما کذب الفؤاد ما را، اون چرا که قلب پیغمبر دید درست دید. فؤاد پیغمبر، قلب پیغمبر، آن چرا که دید درش تردیدی نبود. ما کذبه یعنی بگیم تردید نبود یا دروغ نگفت دل پیغمبر آن چرا که دیده بود، یعنی اون چرا که پیغمبر با چشم باطن خودش با قلب خودش مشاهده کرد اینا همه درست بود. افتمارونه علی ما یرا، آیا شما مشرکان با پیامبر جدال میکنید بر سر آنچه که میبیند، یعنی دارید بهش میگید که نه این دیده های تو درست نیست، این چیزی که تو میگی وحی نیست، اینها رو خودت درست کردی، خودت بافتی، اینها رو کسی بهت یاد داده، اینها شعر، اینها از پایگاه سحر ادا شده، تو کاهنی، ساحری، شاعری، از این حرفایی که می‌زدن. و در همین سوره قبل، سوره طور هم به بعضی از اونها خدای متعال اشاره فرمودن و پاسخ دادند. بعد می‌فرماید که حالا این یک بار هم نبوده، بیش از یک بار بوده، این رؤیت ملکوت عالم، اینها مراتب دیگه هم بوده. خب مستحضرید که خود معراج رو هم میگن که یک بار نبوده، بیش از یک بار بوده. لذا اینجا هم میفرماید که ولقد رآه نزلتن اخرى، در نوبت دیگری هم این رؤیت قلبی و باطنی برای رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد. عند سدرة المنتهى، کجا؟ در نزد سدرة المنتهى. سدرة المنتهى یعنی اون سدر پایانی. خب این رو هم من یه توضیحی بدم، در مکه و اطراف مکه گفته شده که با توجه به پوشش گیاهی اندکی که داشت، یه درخت پر برگ و باری بود به نام سدر. و وقتی که اعراب میخواستن راجع به اطراف مکه صحبت بکنند و اینکه مثلا دامهای خودشون رو تا کجا بردن یا قرارهای دیگه‌ای بگذارن، میگفتن که سدر اول یا سدر دوم یا سدر سوم یا اون سدر پایانی، یعنی دیگه اون نهایت مقصد بود. باز اگه یه تشبیه دیگه‌ای بگم برای فهم بهتر مطلب، کسانی که مثلا از نجف میخوان مشرف شن مثلا به کربلا، این به اصطلاح ستونهایی هست و هر ستون یک شمارهی داره، میگن مثلا ستون 40، ستون نمیدونم 1000، اون ستون آخر که دیگه فرد میرسه به کربلا و حرم ابی عبدالله الحسین علیه السلام. حالا اینجا خدای متعال میخواد بگه که یعنی به اون آخرین مرتبه، منتها از درخت سدر استفاده کرده که برای اون عرب اون روز همین قابل فهم باشه. یعنی خدا در یه بار دیگه هم این مسیر رو رفته بود تا آخر. ولقد رآه نزلتن اخرى، یک بار دیگه هم این رؤیت باطنی برای پیامبر به تحقیق اتفاق افتاده بود در نزد درخت سدری که در انتهای آسمان است. البته این آسمان، آسمان معنویت، جایی که انتها جنت المعوا، جنت المعوا بهشت آسودگی و آرامش هم اونجاست. یعنی پیامبر بهشت برزخی رو هم دیده بود. از یقش از صدرت ما یقشا، آنگاه که اون صدر رو می پوشاند آنچه می پوشاند، یعنی اون درخت صدری که این رویت اونجا برای پیامبر اتفاق افتاد، نه در افق اعلا، چون بار اول و هو بالافق الاعلا در بالاترین کرانه عالم این اتفاق افتاد، یه بار دیگه عند سدرت المنتها این اتفاق افتاده، در حالی که اون سدری که اونجا بوده یه پوششی هم داشته. حالا این پوششی از نور بوده، پوششی از جلالت بوده. یعنی میخواد بگه که نه، حالا مثل این سدرهایی که شما اینجا دارید منظور نیست، اون یه پایگاه و جایگاهی هست که از یک مهابت خاصی برخورداره. باز در قرآن کریم اگر برای تصور بهتر مطلب من بخوام یه مطلبی رو بگم، به ماجرای حضرت موسی سلام الله علیه و رؤیت آیات الهی در کوه طور میتونم اشاره بکنم که اونجا حضرت موسی سلام الله علیه در ادامه سیر و سلوک خودش به خانوادش میگه که من مثل این که یه آتشی دیدم، بذارید برم تحقیق کنم ببینم اگه امکانش باشه یک قبسی، یک به اصطلاح شعله ای از اون آتش بیارم که شما هم بتونید خودتون رو گرم کنید، یا اینکه راه رو بپرسم، اطلاعاتی کسب بکنم. و بعد حضرت موسی سلام الله علیه میره اونجا و بهش خطاب میشه که فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشتو در بیار، تو در یک مکان مقدس وارد شدی، اینجا آیات الهی رو میبینی و مکالمه خدا از طریق درخت با تو صورت میگیره، که اونجا بحث صعب حضرت موسی اتفاق میفته که در سوره مبارک اعراف آیه 143 آمده بود و خر موسی صعقا، اونجا بود که حضرت موسی بیهوش افتاد، که حضرت امام رحمت الله علیه در همون تفسیر متخذ از آثار ایشون جلد پنجم صفحه 235 یک بحثی دارن در مورد دشواری درک نزدیکی به قرب الهی، که این رو اگر کسی خودش طی نکرده باشه فهمش براش سخته، و اشاره میکنن به فرازهایی از مناجات شعبانیه، از جمله این فراز که الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الی معدن العظمه و تصیر ارواحنا معلقتم به عز قدسک. و ادامه این مناجات و به همین بحث صعقه حضرت موسی سلام الله علیه هم اشاره دارن که به هر حال فهم اینها و هضم اینها برای کسی که این مسیرها رو طی نکرده باشه سخته، اما به هر حال با توجه به اهمیت قصه خدای متعال گزارشی از این رو برای ما بندگان خودش بیان فرمود. بعد می‌فرماید ما زاغ البصر و ما طغى، ای انسان‌ها بدانید که چشم پیامبر، چه چشم سر پیامبر چه چشم باطن پیامبر، انحراف نداره و ما طغى طغیانگری هم نداره، یعنی اون چرا که پیامبر می‌بینه دقیق می‌بینه، درست می‌بینه، چه با چشم سر چه با چشم باطن. پس اون چرا که دیده ازش بپذیرید. لقد رعا من آیات ربه الکبرا. خب حالا سوال، چه چیزهایی رو پیامبر در این دو معراج دید؟ چه چیزهایی رو در این دو سفر سلوکی دید؟ لقد رعا من آیات ربه الکبرا، دید برخی از نشانهای بزرگتر پروردگارش را. الکبرا وصف آیه هست، آیات الکبرا اینجوری باید بگیم، بزرگترین نشانه های برخی از بزرگترین نشانه های پروردگارش را دید. چرا میگه برخی از بزرگترین نشانه های پروردگارش را؟ چون ما حتی افراد عادی هم همینطور نگاه کنیم دور و برمون همه چی آیات الهیه دیگه. خب آیاتش رو هم قبلا خوندیم، فرمود که وفی انفسکم، مثلا در وجود خودتون آیات الهی هست. در همون سوره زاریات اگه خاطر شریفتون باشه آیات 20 و 21 و 22 و 23 این بحث بود، البته در خیلی آیات دیگه، و فی الارض آیات للموقنین، و فی انفسکم افلا تبصرون، و فی السماء رزقکم و ما توعدون، فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. اما در این سیر و سلوک باطنی که برای رسول الله صلی الله علیه و آله اتفاق افتاد و حضرت تحت آموزش خدای متعال قرار گرفت و خدای متعال اون چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله باید یاد می‌گرفت بهش یاد داد، لقد رعا من آیات رب هل کبرا. خب یک بار دیگه برگردیم ببینیم این آیات چی فرمود خدای متعال. عرض کردم مهمترین نکته‌ای که در این آیات گفته میشه اینه که ای مردم، رسول الله صلی الله علیه و آله برای این رسالتی که بر عهده گرفته همه آموزش‌های لازم رو دیده و اون چی که به شما میگوید سخن خداست، بنابراین سخنش رو بپذیرید، باهاش جدال نکنید، این به نفع شما هم هست. پیامبر از همه نظر معصومه. ما ظل صاحبکم و ما غوا، فکرش و عملش معصوم است، زلالت در کارش نیست، غوایت در کارش نیست، و ما ینطق عن الهوا، زبانش که وحی رو برای شما میگه هم معصومه. خب ما کذب الفؤاد ما رعا، آیه 11، قلبش هم معصوم است، اون چرا که قلبش دیده تردیدی درش نیست، تردیدی درش نیست، 100% درست دیده، و همینطور چشمش هم معصوم است. آیه 17، ما زاغ البصر و ما طغى، چشم پیغمبر هم معصومه. حالا گوش اینجا نه، گوش هم معصومه، چون وقتی میشنوه برحالا چه گوش ظاهری چه گوش باطنی. خب حالا از این مرحله که عبور میکنه مشرکین رو مورد خطاب قرار میده، میگه خب این خدای پیغمبر بود، این آموزش های پیغمبر بود، این سلوک پیغمبر بود، حالا شما بفرمایید از خدایانتون بگید ببینیم خدایان شما چی کارن، چی کار میکنن، چه قدرتی دارن، چه آموزشی به شما دادن، اصلا استدلالتون چیه، این منابع معرفتیتون رو از کجا میارید؟ پیغمبر منبع معرفتیش وحیه، خدا معلمشه و خدا برای اینکه پیغمبر رو آموزش بده همه زمینه ها رو پیغمبر طی کرده. پیغمبر به مقام افق اعلا رسیده، به سدرة المنتهى رسیده، سلوک لازم رو انجام داده. پیغمبر از زمین جدا شده به آسمان متصل شده و دوباره برگشته به سوی زمینیان برای اینکه دست زمینیان رو هم بگیره و با خودش ببره به آسمان. آسمان معنویت منظور هست، یعنی اینها رو هم بیاد بگه بیایید ذاکر باشید ای انسان ها، از غفلت در بیایید، بیایید ذاکر باشید. ذاکر الهی و قیامت که شدید سالک میشید دیگه، راه میفتید به حرکت. در چه مسیری؟ صراط مستقیم. تو مسیر صراط مستقیم که راه افتادید دیگه انشالله میرسید به مقصد، در قیامت سربلند خواهید بود. البته در همین دنیا هم ارتقای وجود پیدا میکنید، ممکنه که چشم باطن شما هم باز بشه به روی آیات کبرای الهی. افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثت الاخرى الکم الذکر و له الانسا تلک اذن قسمتون ضیزا ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم ما انزل الله بها من سلطان این یتبعون الا الظن و ما تهول انفس و لقد جاءهم من ربهم الهدى ام للانسان ما تمنى فلله الاخره والاولى و کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. خدای متعال میفرماید که اعتقاداتی که شما دارید هیچ مبنایی نداره. شما به جای علم از شبه علم استفاده میکنید، به جای علم یقین حق از ظن و گمان استفاده میکنید، دنبال هواهای نفسانیتون حرکت میکنید، فکر میکنید که هرچه میلتون بخواد، هرچه هوا و هوستون بخواد اون لابد درسته. نه، اینا اشتباهه. شما اساساً حرفهایی که میزنید با عملتون تناقض داره. از سوی در زندگی شخصی خودتون میگید که ما دختر دوست نداریم، پسر دوست داریم. بعد از سوی دیگه در زندگی مذهبی و دینیتون میگید که خدا دختر داره، فرشتگان دختران خدا هستن. بعد ما تمثال این دختران خدا رو در قالب مجسمه هایی درست کردیم و اینها رو عبادت میکنیم، یعنی لات و منات و عزا که حالا این ستا اینجا نام برده شده، در سوره های دیگه بت های دیگری هم نام برده شده. خب از جمله بت هبل هست. خب ما اینها رو چون مجسمه فرشتگان و دختران خدا هستند عبادت میکنیم، بعد اینها ما رو شفاعت خواهند کرد، در حالی که هیچ کس بدون اذن خدا شفاعت نمیتونه بکنه، حتی فرشتگان. افرأیتم اللات والعزا. افرأیتم رو بعضی ها اصطلاحی معنا کردن که افرأیتم به این معنا که یعنی خبر بدید به من شما از خدایان خودتون، لات و عزا و منات به عنوان خدای سوم. میشم لغوی معنا بکنیم، یعنی من که آیات الهی رو دیدم، سلوک کردم، به لقاء الهی نائل شدم، آیا شما هم لات و عزا و منات رو دیدید؟ اینطوری هم میشه گفت. به هر حال بحث خدای متعال اینه به مشرکان که به رسول الله صلی الله علیه و آله میفرماید به اینها بگو که خب شما راجب لات و عزا و منات به عنوان سومین بود، به عنوان سومین خدایی که دارید، بیاید گزارش بدید اینا چی هن، کی هن، از کجا آوردید، استدلالتون چیه. علکم الذکر و له الانثا، این چه جور تزلزل فکریه که شما دارید؟ شما اصلا فکرتون انسجام نداره، فکرتون دچار تناقضگویی و تعارضگوییه. آیا برای شما پسران هستند و برای خدا دختران؟ یعنی فرشتگان رو میگید دختر خدا هستند، دختران خدا هستند، بعد میگید که ما دستمون هم که به فرشتگان نمیرسه، اینا تمثال فرشتگانه و ما اینها رو عبادت میکنیم، بعد دختران خدا پیش خدا روز قیامت از ما شفاعت میکنن مثلا. حالا اونایی که قیامت رو اگه قبول داشتن، ولی خب اکثرا هم که قیامت رو قبول نداشتن، میگفتن که این تمثال فرشتگان چون اینا دختران خدا هستن پیش خدا شفاعت میکنن که به ما ارزاق بده، به ما باران بفرسته، رزق و روزی بده، یعنی همین زندگی دنیامون سر و سامان پیدا کنه. تلک اذن قسمتون ذیزا، ذیزا یعنی ظالمانه، غیر عادلانه. این چه جور تقسیمیه؟ پسران مال شما، دختران مال خدا، بعد خودتون تو زندگی شخصی از دختر خوشتون نمیاد؟ اولا که خدا دختر و پسر نداره، اصلا خدا همسر نداره، به قول حکیم سنایی احد بی زن و جفتی به خدا میگه، میگه تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی. خب این ترجمه بخشی از سوره مبارک توحید هست دیگه، خدا که نداره، خدا واجب الوجوده، زن و فرزند و دختر و پسر اینا مال موجودات ممکن الوجوده. اولا که اصل حرف اصلا حرف غلطیه، خداوند فرزند نداره، اما این حرف شما موقع حرف غیرعادلانه‌ایه دیگه، حرف ظالمانه‌ایه. چطور چیزی رو که برای خودتون دوست ندارید برای خدا دوست دارید؟ از اولین شرایط عدل و انصاف اینه که انسان اون چیزی رو که برای خودش دوست داره برای دیگران هم دوست داشته باشه. پس این اندیشتون ایراد داره. مثلا بین دختر و پسر فرق نیست، شما هم نباید فرق بگذارید، البته خدا هم فرزند ندارد چه از نوع دختر چه از نوع پسر. بعد میفرماید که اینا جز یه سری نامگذاری هایی که شما کردید نیست، اینا واقعیت رو تغییر نمیده. شما باید در برابر خدای متعال در روز قیامت پاسخگوی این اعمالتون در دنیا باشید. ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، این لات منات و عزا اینا نیست جز اسمهایی که شما نهاده اید بر اینها، شما و پدرانتون. ما انزل الله بها من سلطان، هیچ دلیل و برهانی خدای متعال بر حقانیت اینها نازل نکرده است تا شما اینها رو بخواید عبادت کنید. بعد میفرمایید اصلا اینها مشکلشون اینه که دنبال معرفت حقیقی و واقعی نیستن، اینها دنبال شبه علمن به جای علم. این یتبعون الا الظن، اینها پیروی نمی کنن جز گمان را. و ما تحول انفس، پیروی نمی کنن جز آنچه که هوس میکند نفس اینها، دلشون اینطوری میخواد، میلشون اینجوری میخواد، اینجوری دوست دارن، نه اینکه درستش این باشه. این میشه مثل همین علوم انسانی متدانیه، علوم انسانی های دنیا گرایانه، طرف کاری به خدا و پیغمبر و وحی و قیامت و بهشت و جهنم و اینا نداره. بحثش اینه که الان چیکار کنم که جیبم پر پول بشه. یش میگه آقا شما حساب دو تا چهار تا بکن، تو رو دعوت کردن به کار در داروخانه یا در تولید مواد مخدر، بگو که نرخش چقدره، هر جا بهت پول بیشتری دادن تو اونجا برو. خب این که میل تو میگه هر جا پول بیشتری دادن برو درسته، یا تو باید بری دارو، داروسازی که جان انسان‌ها رو نجات بدی، خیلی فرق داره. یا یه جا بری چیزی تولید کنی که جان انسانها رو بگیری، بیچاره شون کنی، یا دنبال کاری بری که مقصد و مقصودش نجات انسانها باشه. خب چرا دنیای امروز ما اینطوری شده؟ به خاطر اینکه کسی کاری به خدا و پیغمبر و دین و بهشت و جهنم و اینا ندارن، که افتادن دنبال اینکه چطوری منافع دنیویمون رو اضافه بکنیم. چرا اینقدر ظلم در سطح جهان اتفاق میفته؟ برای اینکه وقتی فرد به عدالت میاندیشه که قائل به قیامت باشه، قائل به قبر باشه، قائل به حسابرسی در روز جزا باشه. ولقد جاءهم من ربهم الهدى، این در حالیه که آمده است برای این مردم از جانب پروردگارشان هدایت، اما اینها گوش نمیدن. این قرآن برای هدایت مردم از جانب خدا آمده، لیکو گوش شنوا. عمل الانسان ما تمنا، یا اینکه برای انسان هر چه که آرزو بکنه بره دنبال آرزوهای خودش. مگه آرزوهای ما نباید یه حد و حدودی داشته باشه؟ مگه ما هر چیزی رو میتونیم آرزو بکنیم؟ دلمون میخواد، دوست داریم، آرزو میکنیم، هر چیزی رو که نمیشه آرزو. شما باید چیزی آرزو بکنی که در راستای مصالح خودت و عموم جامعه باشه، به مردم ضرر نزنه. آرزوهایی که ما داریم باید آرزوهای مطابق با خواست خدای متعال باشه، نه آرزوهای مطابق با هواهای نفسانیمون. ای مردم بدانید، فلله الاخرت و الاولا، آخرت و دنیا مالکش خداست. آخرت و دنیا، اولا یعنی دنیا، آخرت و دنیا مالکیتش با خداست. اگه رابطتون رو با خدا به هم بزنید هیچی نخواهید داشت جز یه مشت گناه در پرونده خودتون، که اونم روز قیامت باعث میشه که برید به جهنم. و کم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یعذن الله لمن یشاء و یرضا. دل خوشم نباشید که فرشتگان شما رو شفاعت بخوان بکنن، نه، چه بسیار فرشتگانی که در آسمان ها هستند که سود نمیده از شفاعتشان هیچ شیء، یعنی اصلا نمیتونن شفاعت بکنن از کسی مگر بعد از آن که اجازه دهد خدا، اون هم لمن یشاء و یرضا، برای کسی که مشیت خدا اقتضا بکند و خدای متعال بپسندد شفاعت از او را. شفاعت یه امر بی در و پیکر نیست. شما باید یک آورده‌ای داشته باشی، شما باید در دنیا با قرآن کریم مانوس باشی، به قرآن عمل بکنی، حالا کم و کسری بود اونجا قرآن شما رو شفاعت بکنه. شما اینجا باید با دستورات خدا همراه شده باشی تا اونجا خدای متعال اجازه شفاعت بده. نمیشه شما مشرک باشی، بت پرست باشی، اهل گناهان کبیره و فحشا باشی، سبک و سیره زندگی شما هیچ رنگ و بوی الهی نداشته باشه، بعد شما بگید که نه، من منتظر شفاعت مثلا ملائکه هستم یا غیر ملائکه، شفاعت انبیاء الهی. خب این جلسه ما هم به پایان رسید. بحث های مهمی اینجا صورت گرفت. به لحاظ تفکر راهبردی اونچه که ما از این آیات یاد میگیریم اینه که ما باید زندگیمون رو روی یک مبانی محکمی استوار بکنیم. ما نمیتونیم زندگیمون رو، برنامه ریزی هامون رو روی زن و گمان و هوای نفس و اینها تنظیم بکنیم. باید ملاک و معیار ما دانش یقینی باشه، معرفت یقینی باشه. معرفت یقینی هم از ناحیه خدای متعال از طریق وحی در اختیار ما قرار گرفته، با رسالت رسول الله صلی الله علیه و آله، کسی که از همه نظر دارای عصمت هست. و اگر ما میخواهیم که به مقصد و مقصود برسیم، باید به این هدایت الهی چنگ بزنیم و از این هدایت الهی جدا نشویم. و نجم اذا هوا، قسم به ستاره وقتی که غروب میکند. ما ظل صاحبكم و ما غوا، در پیامبر، همشهری شما، همراه شما، نه زلالت هست نه غوایت. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. تمام مراتب سلوک رو طی کرد، به خدا رسید، به وصال الهی رسید، به لقاء الهی رسید. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى لقد رآه نزلة اخرى. تازه دو تا سیر داشته، یه سیر دیگه هم داشته، عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى اذ یغشى السدرة ما یغشى ما زاغ البصر و ما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبرى. پیغمبر از بزرگترین نشانه های رب با خبر شده. پس دستتون رو بگذارید تو دست پیغمبر، از لات و عزا و منات و هر گونه بت دستساز خودتون یا دستساز دیگران دست بردارید. توحید افعالیتون رو درست کنید، توحید عبودیتون رو درست کنید، رابطتون رو با خدا درست کنید، رابطه عبودیتتون رو، ربوبیت خودتون رو، خالقیت خودتون رو، مالکیت رو، همه چی مال خداست. تابع زن و گمان و هوا و هوس نباشید، مثل مشرکان نباشید که این یتبعون الا الظن و ما تهول انفس، در حالی که ولقد جاءهم من ربهم الهدى. آرزوهای غیر الهی رو دنبال نکنید. ولله الاخرت و الاولا. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما که در مسیر سلوک و حرکت به سوی تو در صراط مستقیم باشیم. خدایا ما رو جز انسانهای ذاکر، انسانهای سالک، انسانهای واصل قرار بده. خدایا روز به روز توفیق بیشتری به ما عنایت بفرما تا معرفتمون به قرآن بیشتر بشه، تا عملمون به قرآن بیشتر بشه. خدایا قرآن رو نور زندگی ما و نور قبر و قیامت ما قرار بده. خدایا دنیا و آخرت از آن توست، پس قلب ما رو سراغ غیر خودت نفرست. خدایا محبت خودت رو در دل ما قرص و محکم و استوار قرار بده. خدایا به چشم ما، به گوش ما، به قلب ما، به اعضا و جوارح ما توفیق عنایت بفرما، پیوسته بیاد تو باشن، در مسیر تو باشن. خدایا ما رو از هوا و هوس و از شبه علم ها نجات بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما پیوسته بر عقل و وحی تکیه بکنیم و از منابع نورانی معرفت، منابع خالص معرفتی بهره‌مند بشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.